الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث مبتوتی درباره مقام اول یعنی ماده این صیغه و لفظ اعراب فرمودن، لکن با این تبیین که خطوط کلی مسئله روشن شد، از طرح بسیار از اون مسائل بی نیازی. و اینها که ادعا کردن ماده این عقود توقیفی است نظیر عبادات، این هم سخنی است ناسواب. برهانی که اونا اقامه کردن این بود که شارع مقدس این عناوین را مثل بی، اجاره، مزاربه، نکاح و مانند آن در کتاب و سنت مطرح کرد، برای اینها احکامی ذکر کرد و لوازم و شرایطی را یادآور شد. اگر چنانچه ما بخواهیم این پیمانها را به غیر این عناوین مأخوذ در لسان روایات و قرآن انشاء کنیم، یا یقین به بطلان داریم یا شک در صحت داریم، در هر دو حال کافی نیست. بنابراین این الفاظ و این سیق سیغه ها برای اجرا و انشای این پیمان ها معین است. بلاغیر این میشه توقیفیت سیغه. نقد این بیان آن است که اون چرا که شاعر مقدس فرمود اون پیمان است، یعنی مسبب. مطلب اول. مطلب دوم اینه که اون پیمان را با یه علائم و نشانه هایی به ما تفهیم کرد. مطلب دوم، این علائم و نشانه در مقام انشا نقش منحصر ندارد که فقط اون امور به این الفاظ انشا می شود بلا غیر. این مطلب سوم. یعنی اگر چون چه فرمود حل الله البی، یعنی این پیمان را شارع مقدس امضا کرد، این پیمان هر جا منعقد شد احکام و شرایط لوازم خاص خودش دارد. اما معناش این نیست که شما این پیمان را با بیعتو ایجاد کنید، نه با اشتریتو، نه با سلتو، نه با ملکتو و مانند آن. اگر چونچه اوفو بالعقود ناظر به عقود رایج بین مردم باشد که عهد خارجی باشد، این هم تأیید میکند به اینکه لفظ خاص معتبر نیست، برای اینکه ذات اقدس اله به تمام مردم فرمود اوفو بالعقود. به عرب زبان ها که نمیگوید و اونایی که عربی میگوین که منحصرا داخل در این خطاب نیستن، چون که در نوبت های قبل هم اشاره شد ما عنوان عقد لازم نداریم که تا طرفین بگوین عقدتو یا عقدتو و مانند اون. فرمودن به این که اون پیمان رو شما وفا کنی، حالا اون پیمان در هر زمانی در هر با هر زبانی که بسته شد، پس اگر هم این اوفو بالعقود یا احل الله البی الفلامش الافلام عهد خارج باشد، ناظر به بیعها و عقدهایی است که بین مردم رایج است. خب بله، بالاخره عقود را فرمود ایفا کنید، یعنی چیزی را که شما عقد بستید ایفا کنید. حالا لازم است اون چیزی را که ما با کلمه عقد تو رو منعقد کردیم وفا کنیم یا مطلق است؟ این ناظر مقام وفاست. البته نظیر اهل الله البی نیست که ناظر مقام حدوث باشد، اما آیا این ناظر بار است که وفا کنه چیزی که شما عقدتم و عقدتم با این الفاظ، یا پیمانهای تجاری و امثال تجاری رو وفا کنید؟ بنابراین اگر هم این ناظر به عهد خارجی باشد، این هم تأیید میکند که هر ملتی برای خودش فرهنگ و زبان خاص دارد. گرچه عهد خارجی نیست، مطلق است و با اطلاق همین معنا به نحو وسع و اعلا استفاده میشود، لکن اگر عهد خارجی باشد هم مشکل حل می شود. بنابراین این که برخی ها ادعا کردن الفاظی که دلالت می کند بر پیمان ها باید از شارع مقدس رسیده باشد، این دلیل نداریم که توقیفیت صیغه و لفظ باشد. اونایی که گفتن باید صیغه توقیفی رو اعمال کرد، گفتن هر جایی رو که شارع مقدس این عنوان رو اخذ کرد، مثلا فرمود البیانه بالخیار مالم یفترقا، معلوم شد عنوان بی مخصوص است، یا من با کزا، من اشترا کزا، معلوم شد عنوان بی او شرا مخصوص است، یا من زاربه و عامله، معلوم شد مزارب و معامل در عقد مزاربه معتبرم، باید ما به عنوان مزاربه و معامله کلمه عامل تو یا امثال ذلک اینها را اخذ بکنیم. این استدلال لا تمام است، برای این الفاظ عبرت و علامت است برای اون پیمان ها. اون پیمان ها به هر زبانی که بسته شد بسته شد و با هر سبکی که بسته شد باید وفا بشود. پس دلیلی بر توقیف دست ما نیست. قهرن این بحث مبسوطی که مرحوم شیخ داره که اگر به تو بگوییم، اشتره تو بگوییم، شره تو بگوییم، کافیست یا کافی نیست، جا به جا بکنیم کافیست یا نه، ملک تو بگوییم، سلط تو بگوییم، حاضافی ملکش بگوییم، اینا کافیست یا کافی نیست، نتیجه بحث قبلی اون شد که هرچی این پیمان تجاری را ببندد، یک، و شفاف و روشن باشد که این منظور است، خواه با الفاظ عربی باشد یا عبری و تازی و فارسی، خواه در تفهیم این از باب انتقال از لازم و ملزوم یا معنای کنایی استفاده شده باشد یا نه، خواه تعدد دال و مدلول نقش داشته باشد، مثل که مجاز که وسیله قرینه صارف و معینه مسئله روشن بکند یا خواه نه، بالاخره طرفین در فضای عرف این پیمان را به صورت شفاف منعقد کردن که هم فروشنده می داند چه کرد، هم خریدار می داند چه کرد. دیگه نقد مرحوم علامه رضوان الله علیه وارد نیست که مخاطب لا یدی به مازا خطبه، این طور نیست، هم او یعلم و به مازا خطبه، هم متکلم یعلم و مازا تکبه مازا تکلمه. پس اون بحثای دام طویل و زل دیگه لازم نیست، میمونه بعضی از بحث‌هایی که البته مرحوم شیخ مطرح کردن، مرحوم ناینی هم رو اون سعی بلیغ اعمال کردن، خب مورد نقد متأخران هم شد، منهم سید الاستاد رضوان الله علیه مجمعین. مرحوم شیخ فرمودن به این که برخی ها ادعا کردن که باید ماضی باشد و اگر مضارع یا اسم فاعل بود کافی نیست. چرا؟ برای اینکه شما میخواهید انشاء کنید، نمیخواهید خبر بدید، که میخواهید همکنون ایجاد کنید و انشاء کنید، این یک. و فعل ماضی در دلالت بر انشاء اسره از مضارع و اسم فاعل است، این دو. چرا اسره است؟ برای اینکه دلالت بر وقوع میکند، چون حکایت از وقوع دارد و دلالت بر وقوع میکند، پس در ایجاد و انشاء اسره است ماضی و مضارع حال اسم فاعل است. اما مضارع که از آینده خبر می دهد یا احیانا از حال آینده خبر می دهد چنین صراحتی رو ندارد، قهرن می شود کنایه، و چون ثابت شد که با الفاظ کنایی نمی شود این پیمان ها رو ایجاد کرد، پس با مضارع و اسم فاعل نمی شود ایجاد کرد. در اسم فاعل اگه کسی بگوید که انا با اون و انت مشتری، من فروشندم تو خریدار، این به کنایه دلالت میکند برای اینکه ما این رو فروختیم و خریدیم. چون کنایات در باب عقود کافی نیست، پس با اسم فاعل نمیشود عقد بیع رو ایجاد کرد و مانند اون. در بار اسم فاعل بسیاری از آیون نظر منفی دادن، در بار مضارع مثل اسم فاعل نیست. اونایی که خواستن بگوین با فعل مضارع نمیشه عقد بست، گفتن فعل مضارع در حکم اسم فاعل است، از این جهت نمیشود به وسیله او عقد بست. پس بنابراین باید فعل ماضی باشه. این معنا را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از زیاد بزرگان نقل فرمودن، خودشون هم یه مقداری روش عنایت دارن، مرحوم ناینی به صورت باز و شفاف ذکر کردن که بله فعل ماضی دلالت بر وقوع داره که واقع شده است. مضارع مثل اسم فاعل این چنین نیست. بنابراین مگر اینکه به نحو کنایه باشد، چون ثابت شد که با الفاظ کنایه نمیتوان عقد بست، بنابراین با مضارع و همچنین با اسم فاعل نمیشه عقد بست. بعد تأیید آوردن این مطلب تحلیل غریزه عقلا را یا امر عرفی را به روایاتی که در باب نکاح و امثال نکاح وارد شده است. فرمودن اگه کسی به روایات باب نکاح و امثال نکاح مراجعه کند، قطع پیدا میکند که با این الفاظ واقع نمیشود، یعنی با مضارع واقع نمیشود، با اسم فاعل واقع نمیشود، با امر واقع نمیشود، فقط با فعل ماضی واقع میشود. نقدی که سید الاستاد رضوان الله علیه دارن این است که چون کنایه کافی است، از این جهت فرق بین ماضی و مضارع و اسم فاعل نیست، چون ثابت شد به این که هر لفظی که اون پیمان را بفهماند بدون اجمال، بدون ابهام، بدون تعارض، بدون سکوت، اون پیمان را تفهیم کند، در فضای عرف طرفین بفهمند و بفهمانند که چی ایجاد کردن بدون ابهام، نه غرری در کار باشد، نه مشکلی در عوضین باشد، مشکلی در متعاوضین باشد، مشکلی در نحوه تعویض باشد، یه چیز شفافی است، ولو با تعدد دال و مدلول، ولو با کنایه، این کافی است. روی مبنا هیچ فرق بین مضارع و ماضی نیست. چرا؟ برای اینکه ماضی هم دلالت بر انشا که ندارد، که دلالت بر خبر دارد. اگر دلالت بر تحقق دارد، یعنی گزارش میدهند که محقق شد، نه اینکه دلالت داشته باشد که من ایجاد کردم. پس دلالت فعل ماضی بر انشا لابد بالکنایه است، چون اینکه نظیر امر بر انشا وضع نشد که، این خبر است و یحتمل صدق الکذب. اگر فعل ماضی نظیر مضارع خبر است و یحتمل صدق الکذب و نظیر امر نیست که انشاء باشد و هم اکنون چیزی را ایجاد بکند، پس دلالتش بر انشاء میشه از صدق کنایه. یه وقتی هم نقل شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه همون کتاب سیاق العقودتون صراط و نجاتش، وقتی صیغه عقد بیع، عقد نکاح را و صیغه عقد بیع را به مانند ذکر میکنن، میگن در فارسی اگر کسی خواست بگوید من این کالا را قبلا فروختم، میگوید فروختم. وقتی گفت فروختم، یعنی دارد خبر میدهد که من قبلا این فرش را فروختم. اما وقتی در هنگام بیع است، میخواد بفروشد، نمیگه فروختم، میگه فروختم. این دو تا صیغه در فارسی یکی مال انشاست، یکی مال خبر است. البته در فارسی های رایج ما هم احیانا وقتی بخوان خبر بدن نمیگن فروختم، میگن فروختم. سوال میکنن چی کردی؟ میگه فروختم. ولی ایشون فرمایشش در اون رساله عملیه این است که اگه کسی بخواد انشا کند، میگه فروختم، نه فروختم. اگر با فروختم صیغه بخونه در فارسی، این خبر است نه انشا. باید بگه فروختم، یعنی الان ایجاد کردم. به هر تقدیر شما به هر نحوی از فعل با فعل مضارع حکایت بکنید، فعل مضارع برای گزارش و خبر است نه برای انشاء. شما یا مجازن دارید استعمال میکنید یا بالکنایه دارید استعمال میکنید، این نه صریح است نه حقیقت. شما اگر به دنبال صراحت و حقیقت میگردید، با فعل ماضی هم نمیشه انشاء کرد. اگر مجاز و کنایه را کافی نمیدونید، با فعل ماضی هم نمیشه این کار کرد، برای اینکه فعل ماضی که صریح در انشاء نیست، حقیقت در انشاء هم نیست، حقیقت در خبر است. از ربط فعل به فاعل در گذشته خبر میده. اگر این تحلیل از فعل مضارع که اولاست، اسم فاعل که اولاست، برای تلبس حال رو هم در بر دارد، چون فعل مضارع هم برای حال است هم برای استقبال، اگر کسی بگوید ابی او، هم اکنون رو شامل می شود. بالاخره اگر فعل مضارع بهتر از ماضی نباشد، در حد ماضی است. تحقق فعل، دلالت فعل ماضی بر تحقق یقینی است، اما اون خبر است نه انشاء. شما این دنبال انشاء میگردید نه خبر. اگر گفتی صراحت لازم است و حقیقت معتبر است، نباید به فعل ماضی اکتفا بکنی، برای اینکه نه صریح است نه حقیقت. اینها نشون میدهد به اینکه فعل ماضی بودن معتبر نیست. البته بعضی از سیاق ممکنه اظهر از سیاقی دیگه سیاق دیگر باشد، اما این چی نیست که بلا بلاواد متعین در فعل ماضی باشد، مضارع و اسم فاعل کافی نباشد. چون ما گفتیم کنایه کافی است با اسم فاعلم که انا بائعٌ و انت مشتری در صدد انشاء باشد، نه اخبار و کنایه از آن است که بعت و اشتریت کافی است. اما این مطلب دومی که برای آقای نایون رضوان الله فرمودن که مراجعه به اخبار کافی قطع آور است که ماضی باید باشد نه مضارع و نه امر، این چنین نیست. مراجعه به اخبار به عکس این دلالت میکند که میگه امر کافی است، صیغه امر کافی است به مانند آن. بعد این روایت این صحیحه هم ایشون ذکر میکنن که دیگران به طور اجمال ذکر کردن، سیدن استاد به طور مبسوط این صحیحه را ذکر میکنن که کسی به زنی به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شد و معلوم شد که این برای ازدواج آماده است. حضرت هم به عده‌ای از اصحاب خطاب کرد که فرمود کیو با او حاضر است ازدواج بکند، کسی جواب نداد. یک کسی برخواست عرض که زوجنی ها یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، او رو به عقد من در بیارید. حضرت فرمود به این که در قبال این مهریه چی داری، زندگی چی داری، عرض کرد که چیزی برای من نیست. حضرت نپذیرفتن که اون زن را به عقد این در بیارن. بار دوم یا بار سوم در همه اینها او برمیخواست میگفت زوجنی یا رسول الله. حضرت میفرمود در قبال این مهری دارید یا نه. بار سوم حضرت فرمود به این که قرآن بلدی، عرض کرد آره قرآن بلدم، مثلا فرون سوره را بلدم. فرمود تعلیم اون سوره قرآن مهر او باشد، با او هم مذاکره کرد با اون زن، او هم راضی شد به این مهر. بعد فرمود به این که این زن را، چون اون زن حضرت را وکیل کرده بود، مردم گفته بود زوجنی ها، حضرت هم فرمود زوجتک ها، این تمام شد. خب زن که باید وکیل میکرد وکیل کرد، مرد که باید قبول میخوند، ازش دو مطلب برمیآید. اینکه تقدیم القبول علی الایجاب هم جایز است، چون که در بحث بعد روشن میشود. یا اینکه صیغه با فعل با امر هم حاصل میشود، این درخواست است بالاخره. این لازم نیست بگوید قبل تو به فعل ماضی. این گفت زوجنی ها، حضرت هم زوجت که ها. با این صحیحه میشود استدلال کرد که صیغه لازم نیست حتما به فعل ماضی باشد، اگر با امرم باشد کافی است. اگر ما گفتیم حقیقت لازم نیست، اگر گفتیم صراحت لازم نیست، هر لفظی که به صورت شفاف مطلب را بفهماند، چه فارسی چه عربی چه ماضی چه مضارع چه امر، این هم در بحث تقدمه قبول بر ایجاب به این صحیحه میشه تمسک کرد. چون در باب نکاح وارد شده است، می شود به باب بیع و امثال ذلک تعدی کرد، برخلاف عکس. اگر در باب بیع و اجاره و امثال ذلک وارد بشد، نمی شد به باب نکاح تمسک بکنیم، برای اینکه در نکاح باید یک حرمتی را رعایت کرد و اولویت هایی دارد که در مسئله بیع اونها اون اولویت ها نیست. پس بنابراین اینی که برای نایین رضوان الله علیه بودن مراجعه به اخبار قطع آور است که باید ماضی باشد، نخه این چنین نیست. مراجعه به اخبار شاید سند عکس باشد. بالاخره اون به زوجنی ها قبول دیگه، فرق نمی کند چه ایجاب چه قبول. اگر چنون چه عهد و طرفین به امر بسته می شود معلوم شد در حقیقت عقد لازم است فعل ماضی باشد. قبلا هم با همین فعل امر طلب کرد دیگر. نه قبلا هم با همین این زوجنی که فعل امر است درخواست کرد دیگر. بار سوم گفت زوجنی فرمود زوجت که ها درخواست است، التماس است. اون اولیش بره، دومیش بره، اما سومیش دیگه قبوله. اولی درخواست است، حضرت اعتنا نکرد. دومی هم درخواست است، نکرد. بعد وقتی که معلوم شد حضرت فرمود چی داری، عرض کرد که من قرآن بلدم. بعد فرمود همین را مهری او قرار بده. گفتگو محقق شد، مهر مشخص شد، زن راضی شد. فرمود گفت زوجنی ها، بعد فرمود زوجت که ها. این زوجنی سوم قبول است که هم مقدم برف ایجاب است، هم به زبان به صیغه امر قرار گرفته واقع شده. این در نکاح که باشد، در غیر نکاح هم به طریق اولاست. خب پس بنابراین این که حتما باید ماضی باشد و اینها دلیلی نیست، به اخبار هم بر معید خلاف شد، نه معید وفق. مطلب دیگر این که حالا بحث در عربیت و این هم باز اشاره میکنن، بخواست خدا مرحوم شیخ، ما اجمال رد میشیم چون مقاصد به کتاب تدریس درسی است. بخواهید تدریس کنید بالاخره این متون باید مقدار روشن‌تر باشه. اون مقداری که برای تدریس بعدیتون انشاءالله نافع باشه اون رو متعرض میشیم، ولی اون خصوصیات زائد رو دیگه وقتی مبنا روشن شد ترش لازم نیست. یکی از اموری که مبنا وقتی مشخص بشه بنا دیگه روشن میشه اینه که چون مقام ثالث بحث این است که ایجاب باید مقدم باشه یا قبول مقدم باشه، ترتیبشون چیست؟ مثلا موالات ترتیب باید باشه یک، موالات باشه دو یا نه. در اون مقام ثالث خواهد آمد به این که بالاخره قوام عقد به دو چیز است، به دو عنصر است، به طوری که این دو عنصر را دو نفر باید ایجاد کنن، یا عقد قوامش به همون اون امر واحد است، اون امر واحد در مقام تحقق زمامش به عهده ایجاب است و تتمه اون به عهده قبول. پس بنابراین اگه یک نفر از طرف دو نفر اون پیمان مشترک را ببندد حاصل می شود. بیان ذلک این است، یه وقت است که حتما ما یک بیعتوی از طرف بایه، اشتریتوی از طرف مشتری می طلبیم که دو تا عنصر است، قهرن دو تا انشاء می طلبد و حالا دو نفر باید این کار انجام بده. یه وقت است نه، بای و مشتری یک نفر رو وکیل میکنن که شما از طرف ما این عقد رو انشاء بکنید، او هم بیتو انشاء میکند هم قبلتو انشاء میکند. این دو نفر تنزیلی است، این دو. پس گاهی دو نفر به استقلال انشاء میکنن، گاهی یک نفر از طرف دو نفر دو تا پیمان صیغه را انشاء میکند و ایجاب و قبول را بگوید بیع تو به قصد وکالت از بایه، اشتری تو به قصد وکالت از مشتری. اینا هم با تعدد محفوظ. اگر حقیقت عقد بیع به دو عنصر محوری تکیه می کرد، این امور سگانه لازم بود، یعنی یا دو نفر بخونن یا یک نفر از طرف دو نفر جداگانه، این دو امور دوگانه لازم بود، یا یک نفر از طرف دو نفر جداگانه بخواد. ولی اگر حقیقت بیع اون پیمان خاص است، اون پیمان خاص گاهی به صورت ایجاب و قبول ظهور می کند، گاهی هم به عنوان جامع. به صورت ایجاب و قبول ظهور کند همه این دو فرع بود که یاد شده. به عنوان مطلب جامع ظهور کند این است که اگر یک نفر وکیل از طرف بایع و مشتری باشه، بگوید بادل تو هازا بزاک، مگر بی مبادله تو مال به مال نیست. اگر کالا نقد باشه که بتونه بگه هازا، سمن نقد باشه که بتونه بگه هازا، بعد بگوید بادل تو هازا به هازا، آیا واقع میشه یا نمیشه؟ چرا واقع نشه؟ مگر نان است که بی پیمان است؟ مگر نان است که بی مبادله تو مال به مال است؟ مگر نان است که مال به مال هر دو باید ملکیت داشته باشه، حلال باشه؟ مگر نان است که طرفین باید مالک یا معزوم باشن؟ همه این عناصر که درسته، حالا حتما باید به صورت کثرت یکی بگوید بیع تو، دیگری بگوید اشتری تو، یا اگر یک نفر از طرف دو نفر بگوید بادل تو هازا بزا کافی است، دیگه لازم نیست بگوید که ملک تو و قبل تو یا بیع تو و قبل تو، این چرا کافی نباشه؟ گفتید ایجاب معتبر است؟ بله. گفتید قبول معتبر است؟ بله. این ایجاب و قبول برای ایجاد و انشای اون پیمان است، اون پیمان مبادلتون مال به مال است، و یک نفر از طرف دو نفر این پیمان را بست، چرا کافی نباشه؟ بادل تو هازا به زاکه، این کالا را به اون سمن تبدیل کردم. حالا در مسئله نکاح ممکن است که یه مقداری احتیاط بکنن و حرمت خاصش محفوظ باشه، ولی در اونجا هم میشه حرف زد زوجت تو هازا به هازا، دیگه لازم است بگه قبل تو. زوج او را وکیل کرد، زوجه او را وکیل کرد برای بستن عقد نکاح، عقد نکاح هم مزاوجت و زید و هند است، این هم گفت زوجت تو زیدن به هند. چرا یه بار باید بگه زوجت تو، یه بار باید بگه قبل تو؟ البته این فرد رایج است، مصداق دارج است، این حرفی درش نیست، اما یا حقیقت عقد این است که یک بیع تو باشه و یک اشتری تو، یا حقیقت عقد اون پیمان است، اون پیمان با این بسته می شود، طرفینم به شخص ثالث اجازه دادن. برخی ها اشکال میکنن که اصلا یک نفر میتواند از طرف دو نفر عقد بخوند یا نه، بلو بگوید بیع تو از طرف موکل و اشتری تو از طرف اون موکل. این نکته هم تو پرانتز بدونید، مستحضرید که این انقبل موکلی اینها رو حالا ممکن استن احتیاطن و مانندون بگوید، ولی اصلا لازم نیست انسان در متن عقد نکاح یا فرام بگوید که زوجت تو موکلی یا موکلتی، برای اینکه یشترتو ان یکون العاقدو معزونن و این عاقد معزونه. مگر شما در بیعی که معزونید وکیلید میگوید از طرف موکلم خریدم؟ میگه خریدم. در اجرای صیغه که آدم نباید بگوید ان قبل اون وکیلی، که عاقد بود معزون باشد، صاحب این پیمان باشد یا معزون از طرف پیمان باشد، حالا یا چون خودش عقد میکنه مال خودش است مثل زوج، یا ولی زوج است، یا وکیل زوج است، یا وصی اون طرف هست برای تزویج این، یا حاکم شرع است به ولایت شرعیه، به عهد انها یاد شده عاقن معزون است و همین کافی است. این انقبل موکلی و امثال ذالک هیچ لزومی ندارد. خب البته انسان احتیاط میکند شفافتر برای اینکه موهب خلاف نباشد به مانند آن، این چیزی نیست که شرعا لازم باشد، که همه هم همینطوره دیگه. عاقد این شخصی که اگر چون که برای خودش عقد کرد که میشه فضولی، اگر برای این شخص دارد عقد میکند باید از طرف این شخص معزون باشد. خب معزونه دیگه، در مشترکات هم بنابر این که مشترکات کافی باشد قرین صارف و معینه لازم است دیگر. حتی اونایی که اونم که گفتن مشترکات، بعضی گفتن که مشترکات اصلا کافی نیست، نه مشترک لفظی نه مشترک معنوی، که سخن ناسوای بود. اونایی که میگن مشترکات لازم است کما هو الحق، چه مشترک لفظی چه مشترک معنوی، بالاخره قرین صارف و معینه لازمه دیگه. اگر کسی بگوید که من این زن را به عقد این مرد درآوردم و از طرف اون موکل خودش قصد نکند، که این میشه فضولی، هیچ از بس بیرونه. اما اگر قصدش این است که از طرف موکل بکند، دیگه چرا بگه انقبل موکلی؟ این حرف زائد است، یک کلمه زائد است. حالا انسان چون در فضای عرف زندگی میکنه، برای اینکه کسی توهم نکنه، برای اینکه شفافتر باشه، آره اینا رو میگن، ولی به هیچ وجه از در منظر علمی و فقهی لازم نیست انسان بگه ان قبل موکلی، چون یعتبر فی العاقده و یشترط فی العاقده ان یکون معزونا، به این شخص معزونه. مگر در بی، حالا بر فرض میخواد صیغه بخونه، میگه از طرف موکلم خریدم، میگه بی تو اشتری تو دیگه، نه اینکه بی تو ان قبل موکلی یا اشتری تو ان قبل موکلی. این ان قبل موکلی گفتن برای چیه؟ برای اینکه در لفظ معتبر است، لفظی که اعتبار ندارد. برای از که عاقد باید معزوم باشد، خب عاقد معزونه دیگه. بنابراین مخصوصا اونایی که وکیلی در توکیلن و همین احتیاطات میکنن قبل موکلی موکلی، این بار زائد هیچ وجهی فقهی ندارد که انسان بگوید ان قبل موکلی یا ان موکل موکلی. این قصد میکند که از طرف موکل موکلم دارم تزویج میکنم، یک انکاح میکنم، یک به مانند دارم باید معزونم باشد، دو اگر قصد اونها نکند میشه فضولی قصد خودش بکند، یا قصد اونها بکند معزون نباشد باید میشه فضولی. معین اون که طرفین رو معین میکنن، میگوید که زوج تو که به هازا، زوج تو که یاها، اینا رو که طرفین عقدند مشخص، طرفین نکاح یعنی زوجن، اونه که بود مشخص بکند دیگر. اما برای کی این کار رو میکند؟ از طرف کی این کار رو میکند؟ آیا فضولیست یا نه؟ صحیح هست یا نه؟ این همین که معزوم باشه صحیحه دیگه. اگر معزوم باشد صحیح هست، لازم نیست بگوید ان قبل موکلی یا ان موکل موکلی. عمده این است که آیا در جریان بی و عقود دیگر حتما لازم است که دو تا انشاء باشد به هم مرتبط، یا انشاء واحد کافی است؟ اگر حقیقت بی مبادلت و مال به مال است، و اگر این دو تا مالک شخص ثالث را وکیل کرده اند، و اگر شخص ثالث اون پیمان را انشاء کرده است، چرا کافی نباشد؟ چرا حتما باید بگوید به این که بی تو وشتره تو، بگوید بادل تو هازا بزاک، به قصد این شاه هم بگوید یکی را سمن قرار دادم یکی را مسمن. حالا ببینید این مطلب قابل نقد است یا نه. الحمدلله.